أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد بحث دوائی امتصال بشویم، یک نکته ای از بحث دیروز مانده عرض کنم. عرض کردیم که مرحوم آقای خویی استدلال کردن به روایت اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، فرمودن اختار بالبال جزء اول نماز نیست، تکبیرت الاحرام جزء اول نمازه، ولذا قبل از تکبیرت الاحرام اختار بالبال لازم نیست. همون نیت ارتکازیه که این افعال نماز را به قصد و به داعی قربی به جا می آورد، به حیث و لو سئل لعجاب، که من برای خدا نماز میخوانم، همین کافی است. این تعبیر اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم در کلمات فقها مطرح شده، گاهی هم تعبیر میکنن رویه، ولی اونی که در روایت هست وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 415، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن علی ابن اسباط عنهم علیهم السلام، سند صحیح است، داره که و یفتتح بالتکبیر و یختتم بالتسلیم، نماز را با تکبیرت الاحرام آغاز می کند، ولذا گاهی هم تعبیر می کنند تکبیرت الافتتاح یا تعبیر افتتح السلام. این ازش انتظار شده که از صلات اول و حد تکبیر، ولیکن عمده اشکال به فرمایش های خوی اینه که آقا کسی ادعا نکرده که اختار بالبال جزء سابقه بر تکبیرت الاحرامه. مشهور بین طبقه مستا بعد از متقدمین و قبل از متأخرین، اون گونه که نسبت به اینها داده شده، این بوده که اختار بالبال مقارنن لأول جزء صلات لازمه، هنگام تکبیرت الاحرام باید التفات تفصیلی داشته باشه به این که نماز میخواند برای خدا، که انه شرط جزء اول نماز هست. خب این نمیشه در مقابلش گفته بشه که اولین جزء نماز طبق روایت تکبیره نه اختار بالبال. اونها میگفتن چجور شما باید تکبیرتون مستقبل القبله باشه و باید قبل از تکبیر رو به قبله بشی تا مقارنت پیدا کنه تکبیرت الاحرام با استقبال قبله، باید قبل از تکبیرت الاحرامم اختار بالبال بکنی این نیت را تا تکبیرت الاحرام مقارن باشه با این اختار بالبال. بله، جواب اینها اینه که دلیلی ما نداریم بر لزوم اختار تفصیلی نیت به قلب در اولین جزء نماز. این اشکال به اونها وارده. بگذر
باید
تکبیر افتتاح همون تکبیرت الاحرام دیگه. علت این که میگن تکبیر افتتاح همینه که اول نماز و مفتاح نماز هست. حالا افتتاح الصلاة الوضوء که قطعا مجازی و ادعایی است، شما برای نماز صبح وضوء گرفتید با همون نماز ظهر و عصر را میخوانید مثلا، ظاهره و یفتت و به تکبیر، یعنی آغاز نماز با تکبیرت الاحرام دیگه، یعنی قبلش نماز آغاز نشده، اینو ما قبول داریم. در عرف فرموده است که لقایات الامتصال درجات، احدها و هو اعلاها ان یقصد امتصال امر الله لانه تعالی اهل للعبادت و الطاعه، الثانی ان یقصد شکر نعمت الله التي لا تحصى، الثالث ان یقصد به تحصیل رضا و الفرار من سخطه، الرابع ان یقصد به حصول القرب الی، الخامس ان یقصد به الثواب و رفع العقاب. پنج داعی ذکر کرده صاحب قربه برای عبادت و اطاعت. در بحث وضوع واضح تر گفته، گفته یکی از واجبات وضوع نیته و هی القصد الى الفعل مع کون الداعی امر الله تعالی، اما لانه اهل للطاعه و هو اعلى الوجوه قول دخول الجنه والفرار من النار و هو ادناها و ما بینهما متوسطات. داعی اصلی به نماز امتثال امر خداست، ولیکن داعی بر این داعی میتواند این باشد که خدا را اهل عبادت و اطاعت میبیند، میتواند وصول به ثواب اخروی یا فرار از عقاب اخروی باشد. یعنی این دوائی، دوائی در عرض دائی امتثال امر خدا نیستند، بلکه دائی بر این دائی امتثال امر خدا هستند. این محصل فرمایش صاحب عروه است. راجع به این فرمایش مطالبی هست عرض میکنیم. مطلب اول این هست که مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 2 صفحه 462 فرموده که ظاهر فقهایی که کم نیستند این هست که این دوایی از قبیل دایی بر دایی نیستند، در عرض دایی امتثال امر هستند. چون گفتن قربت که در عبادت معتبره معانی داره، یکیش قصد امتثال امر، دیگری اتیان به فعل به دایی انه اهل للعبادت والاطاعه، سومی اتیان به فعل به دایی وصول به ثواب یا فرار از عقاب. ولیکن مستمسک فرموده است که این عبارت صاحب عروه درسته که اینها از قبیل دایی بر دایی هستند. آی خوییم در جلد 5 صفحه 414 با توضیح بیشتری همین مطالب رو فرموده که واجب و یا مستحب به تعبدی اونیست که درش معتبر است اتیان علی وجه تذلل و تخضع، همون تعبیری که های سیستانی داشتن که یعتبر فی العباده اتیانه مضافن الالله تعالی به اضافت تذللیه. آی خویی هم در این بحث این رو دارن، در تعبدی معتبر است اتیان به عمل علی وجه تذلل و تخضع، این مطلبی است که ما هم بر اون مصرریم توضیح خواهیم. ولا یعتبر ذلک فی بعض الاخر، بعضی توسلی هستن این معتبر نیستن. بعد ایشان فرموده اون تعبدی هم دو قسمه، گاهی یک چیزی عبادت ذاتیه است بدون امر خدا هم عبادت است، مثل ذکر خدا، سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله. خب اینها اصلا امر نمی خواهد. مرحوم آقای حکیم این را منکر بود، می گفت ما عبادت ذاتیه نداریم، المحقق و فی محلهی عدم العبادت ذاتیه. آقای خویی می فرمان که نه، ما عبادت ذاتیه داریم، سجود لله امر هم نداشته باشد عبادت خداست، پرستش است، تقدیس است، برخلاف صوم، صوم امساک عن المفطرات تقدیس خدا نیست، پرستش خدا نیست، اون عبادت ذاتیه نیست. در عبادت ذاتیه مثل ذکر خدا و سجود بر خدا می شود انسان بدون قصد امتثال امر قصد عبادت بکنه، چون خود این ذکر خدا، تسبیح خدا، تحمید خدا، تحلیل خدا، سجود برای خدا مصداق تذلل و تخضع است، نیاز به امر ندارد. ولو ریاءن باشد صورت سجودش ریا نیست، واقعا سجده می کند برای خدا به دایی ریا، بله بله ریا می کند در خضوع لله. عنوان تخضع خضوع لله می کند به دایی ریا، بله به دایی ریا خضوع برای خدا می کند، بله پرستش خدا می کند به دایی ریایی و خودنمایی، اشکال ندارد، سر می کند خضوع لله، اون تا دایی بر خضوع لله ریا هست. من عمل لی و لغیری فهو و لغیری، یعنی من این را قبول ندارم، من امر به این نمی کنم بلکه نهی از آن می کنم، از این پرستش من نهی می کنم، اشکالی ندارم، از این پرستش مثل نماز در حال حیض، از این پرستش خدا نهی می کند، ولی پرستش است، خدا نهی می کند. البته اون قصد قربتی که در واجب تعبدی معتبر است اون به همون معنایی است که در صوم هم باید باشه، که علاوه بر این که عمل مصداق تخضع و تذلل است در عبادت ذاتیه، باید یعطا بهی لوجه الله در مقابل ریا. و یا بدائی نفسانی نباشد. مقصود اینه آقای خویی میفرمان عبادت ذاتی محقق میشه ولو بدون امر خدا، بلکه با نهی خدا هم محقق میشه. اونی که در شرایط تقیه برخلاف تقیه سجود بر مهر میکند، او عبادت میکنه، تخضع میکنه لله، اما نهی داره این عبادتش. اما قسم دوم از تعبدی اونیست که عبادت ذاتیه نیست، مثل صوم فی حد ذاته تذلل و تخضع لله نیست، امساک از مفطرات چه ربطی به خدا دارد؟ بله خدا باید یا به آن امر کند یا محبوب خدا باشد، ولذا باید برای تحقق عبادت در مثل صوم و مانندان یا صوم را به داعی امتثال امر خدا بیاریم یا به داعی تحصیل محبوب خدا. بله میتونه این داعی مذکور پنجگانه و یا امثال آن داعی بر داعی باشه، یعنی من چون خدا رو اهل عبادت و اطاعت میبینم منشأ میشه انگیزه پیدا کنم روزه بگیرم به قصد امتثال امر خدا، میشه داعی بر داعی، یا به قصد تحصیل محبوب خدا. حالا اگر کسی روزه بگیره نه به قصد امر خدا و نه به قصد اینکه محبوب خدا رو تحصیل کنه، اصلا دیگه به اون دوائی دیگر مثل فرار از عقاب و وصول به ثواب نمیرسه، چون وصول به ثواب اینه که اذا صمت لله تدخل الجنه. صوم لله به این است که انسان یا روزه بگیرد چون خدا امر کرده است یا روزه بگیرد چون محبوب خداست، یا مثلا نماز شب میخواند چون نماز شب روزی را زیاد میکنه. در روایت داریم که یک کسی شکایت کرد از فقر و زیاد اصرار کرد که من مشکل دارم، از دست به او فرمود نماز شب بخوان. خب یعنی نماز شب روزی را زیاد میکنه، اما نماز شب لله روزی را زیاد میکنه. طلب رزق، سعی رزق داعی میشه، داعی سعی رزق داعی میشه که انسان نماز شب بخواند به داعی امتثال امر خدا یا به داعی تحصیل محبوب خدا. خب انصاف اینه که این مطالب مطالب درستی هست و ما هم همونطور که صاحب عروه فرموده، آی حکیم فرمودن، آی خویی فرمودن، این دوائی خمسه رو دائی بر دائی می دانیم. دائی اول که این دوائی خمسه سبب دائویت آن می شون امتثال امر خدا یا قصد تحصیل محبوب خدا هست ولا ثالثا. مطلب دوم، صاحب عروه در بحث صلات پنج دائی ذکر گفت اعلی دوائی قصد امتثال امر خداست لأنه اهل للعبادت و طاعه. میگن چرا روزه میگیری به قصد امتثال امر خدا؟ میگه که من نه طمعی به بهشت دارم نه انگیزه ام فرار از جهنم، چون خدا را اهل این دیدم که اطاعت بشه. وجد تو که اهلا للعباده، حالا تو عبادت ذاتیه این است، تو عبادات عرضیه مثل صوم اونم وجد تو که اهلا لطاعه فاطعتک. صاحب عروه استشهادش به این کلام منسوب به امیر المؤمنینه که الهی ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک. آی حکیم مطلب خوبی دارن، فرمودن نه چرا میگید این اعلل دوائی هست؟ طبق روایت معتبره هارون ابن خارجه اعلى دوائی اتیان عبادت است به دایی حب خدا. وسائل شیعه جلد 1 صفحه 62 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب عن جمیل عن هارون ابن خارجه عن ابی عبدالله علیه السلام قال العبادت و ثلاثه قوم عبدالله خوفا فتلک عبادت العبید و قوم عبدالله طلب الثواب فتلک عبادت الاجراء کارگرها اجیرها دنبال کار میکنن برای تحصیل مزد و قوم عبدالله حبا له فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده. اینی هم که در نهج البلاغه هست که بل وجدت که اهلا للعبادت فاعتیت مضافا به ضعف سند قابل جمعه که وجدت که اهلا للعباده فاحببت که فاعتیت. این یک اشکال به صاحب عرفه. اشکال دی پس این اشکال که آیه حکیم میکنن اعلا دوائی اتیان به عبادت به دایی کونه اهلا للعبادت و طاعت نیست بلکه به دایی خوب به خداست، اشکال واردی است. اشکال دوم امام قدس سره در تعلیق عرفه مطرح کردن فرمودن که بالاتر از این دایی اهلیت خدا برای عبادت و اطاعت دایی دیگری ما داریم. اون دایی چیست؟ ایشان فرموده است که همونطور که از روایت معراج استفاده میشه و از کتاب مصباح الشریعه استفاده میشه دایی اعلا اینه که ما ادراک عظمت خدا بکنیم و عبادت کنیم. البته ایشون در تعلیقه عروه توضیح نداده که اون دایی بالاتر چیست، ولیکن با توجه به آدرسی که میده صلات معراج، تو صلات معراج اینجور اومده و الا امام تعبیرشون اینه و اعلا منه درجات اخر اشارت الى بعضها ما وردت فی صلات المعراج و مصباح الشریعه. ای کاش ایشون این مصباح الشریعه رو حذف میکرد، تو بحث وضو فقط صلات معراج رو گفتن. این مصباح الشریعه به قول مرحوم آقای بروجردی تألیف شیخ ابوالقاسم قشیری رئیس متصوفه است، ربطی به امام صادق ندارد. آقای زنجانی در این جرعه از دریا جلد 3 نقل میکنند که من خودم بودم در مجلسی که آقای بروجردی بودن، مرحوم آقای خمینی هم بودن، یک کسی راجع به این روایت حالا العبودیه جوهرتون کنها هر ربوبیه ظاهرن سوال کرد، آقای بروجردی فرمود سندش کجاست؟ ایشون میگن که مرحوم آقای خمینی به اون بغل دستیش گفت که مصباح الشریعه، اون بغل دستی هم گفت آقا مصباح الشریعه. آقای بروجردی گفت بله مصباح الشریعه شیخ ابوالقاسم قشیری رئیس متصوفه. ولذا همون صلات معراج کافی بود، مهم نیست. اونی که در صلات معراج اومده اینه، داره کیفیت نماز پیامبر رو بیان میکنه، سند روایت هم صحیحه. خدا امر کرد به سجده اول، فالهمنی ربی و طالبتنی نفسی ان ارفع رأسی، الهام به من شد که سر از سجده اول بردارم. فرفعت فنظرت الى ذلک العلو فغشی علیه فخررت لوجهی و استقبلت الارض بوجهی و یدیه و قلت سبحان ربی الاعلا و بحمده فنظرت الى ذلک العلو. نظر معنوی کردم به علو خدا، یعنی ادراک عظمت خدا کردم. در روایت اسحاق ابن عمار که در صفحه 469 هست واضح تر داره، میگه فلم مستوا جالسن، پیغمبر سر از سجده اول برداشت، ذکر جلال ربه فخر لله ساجدن من تلقاء نفسه نال امر امره ربه فسبح الله ثلاثا فقال انتصب قائما ففعل فلم یر ما کان رعا من عظمت ربه. اون رؤیت عظمت رب بعد از سجده اولا بود دیگه، وقتی که حضرت برخاست اون رؤیت عظمت رب رو نداشت. خب ما این مطالب عرفانی رو نمیفهمیم، فهم کنیم اینا مطالب عرفیه. همون اهلیت خدا برای عبادت، یعنی ادراک عظمت خدا، یه چیزی بالاتر از این نیست. ادراک عظمت خداست که خدا رو اهل عبادت میکنه، و الا خدا مثلا چرا اهل عبادت و اطاعت شده؟ چون عظمت داره دیگه. یه چیزی ورای همین وجه اول که صاحب عروه میگه به نظر ما نیست. خب این راجع به داعی اول. داعی آخریرم که صاحب عروه میگه ادناها عبادت است به داعی تحصیل ثواب اخروی یا فرار از عقاب اخروی، که این داعی میشه بر این که من عبادت رو به قصد امتثال امر خدا میارم. خب اینم به نظر ما درست نیست، برای اینکه این ادنا دوایی نیست، ادنای از اینم هست. ادنای از این عبادت است به قصد وصول به نفع دنیوی و فرار از مشکل دنیوی. اونی که نماز شب میخونه روزیش زیاد بشه کار با آخرت نداره که، دنبال اینه که یه پراید 100 میلیونی بخره پولش کم اومده، بهش گفتن نماز شب بخون تا بلکه پول پراید جور بشه. خب این کمتر از عبادت به قصد ثواب اخروی یا عقاب اخروی است. خود همین هم نفع دنیوی یا دفع وصول به نفع دنیوی یا فرار و دفع ضرر دنیوی که آقای حکیم هم اشاره میکنن، خود اینم دو جوره. یه وقت از خدا میخواد، نماز شب میخونه تا خدا توسعه بده رزق او را، نماز شب میخونه تا خدا شفا بده مریض او را. گاهی هم نه، کار نداره که خدا این نفع رو به او میرسونه، دنبال این که این نفع به او برسد من ای طریق امکان. دو تا مثال ما میزدیم، میگفتیم که مثال اول اینه که یک طلبه‌ای آمده پیش یک روان پزشک میگه من دچار افسردگی و سردرد و اینها هستم، هر کاری میکنن منشأش رو پیدا نمیکنن. دکتر میگه عاشق کسی هستی؟ میگه نه. عشق چیه؟ هر چی سوال میکنن، این بالاخره آخرش کشف میکنن این اومده پیش یه عده نماز شب خون، اینم که نماز صبحش و آخر وقت به زور میخون، دچار احساس حقارت شده، دچار احساس خودکمبینی شده. بالاخره دکتر بهش میگه که شما هم نماز شب بخون، این بیماریت، این افسردگیت برطرف میشه. اما نماز شب بدون قصد امتثال امر خدا که این مشکل رو برطرف نمیکنه. همین سوری نماز شب بخواند، این که بدتر تازه بیشتر افسرده میشه. میگه اینقدر فرق معنوی من و دوستان من هست، باز افسردگیش ادامه پیدا میکنه. نه، بلنشه برای خدا نماز شب بخونه. اما دکتر بهش گفته تا یک سال اینو ادامه بده، افسردگی و سردردت خوب میشه، بعد نخوندی هم نخون. خب این دعایش بر نماز شب به قصد امتثال امر دفع افسردگی روحی کار نداره که بدائیم که از خدا بخواهد خدا افسردگی او را برطرف کند، که این مواجه میشه با یه شبهه‌ای که مرحوم میرزای شیرازی دوم و محقق ایروانی مطرح کردند، که این دایی بر دایی تا الهی نباشد، این دایی بر دایی محقق قصد قربت نیست. باید الهی بکنی، باید منتسب به خدا کنی، بگی نماز شب میخوانم به قصد امتثال امر خدا تا خدا مرا به بهشت ببرد، تا خدا بیماری مرا برطرف کند. منتسب به خدا بشه تا بشه دایی الهی، و الا اگر این دایی بر دایی دایی الهی نباشه، این محقق قصد قربت نیست. بله، حالا فعلا این اشکال شما بمونه، بعدا میخواییم مطرح کنیم. مثال دوم اینه که پدری به پسرش میگه اگر شما به خاطر خدا نماز شب بخونی، بهت برای هر نماز شبی 100,000 تومان میدم. اما حلال نیست تا پسرم اگر، یعنی میفهمه خلاصه پدر به یک نحوی که اگر نماز شب سوری بخونه، نه اون 100,000 تومان را نمیده. این نماز شب میخونه به خاطر خدا، مقدمه برای این که او جایزه رو پدر جایزه به او بده. خب اینجا وصول به جایزه دایی شده، اما وصول به جایزه دایی الهی نیست، فقط هدف پول گرفتنه. نه اینکه پول بگیرم مقدمه برای کارهای خیر، نه، پول بگیرم، پول بگیرم خوشم میاد. میشه دایی غیر الهی دایی بر دایی شده. این یک مشکله است که انصافا این اشکال اشکال قوی هست. ما مثال میزدیم، میگفتیم که یک عبدی مثلا با پسر مولا زد خوب نیست باش. مولا بهش میگه اگر پسرم گفت آب بیار به قصد به امتثال امر پسرم، به خاطر پسرم رفتی آب آوردی، من بهت 1,000,000 میدم. این عبد مولا میره آب میاره، به پسرم میگه که من به خاطر تو آب آوردم. شبهه اینه، میرزای شیرازی دوم و محقق ایروانی اشکالشون اینه، میگن این پسره به اون عبد میگه که بی خود حرف نزن، تو به خاطر من آب آوردی یا به خاطر اینکه 1,000,000 گیرت بیاد؟ نگو به خاطر تو آب آوردم. من دیروزم میگفتم آب بیار، به من میگفتی به من چه، خودت بلند شو برو آب بیار. حالا امروز میگی من به خاطر تو رفتم آب آوردم، ارید و بهی وجهک، آخه قصد قربت اینه دیگه، ارید و بهی وجهک. انما نطعمکم لوجه الله لا صدقت ولا عتق الا ما ارید بهی وجه الله. خب الان تو این مثال این عبد میتونه بگه جئت بالما ارید بهی وجهک یا ابن المولا، ابن المولا میگه بی خود حرف نزن. عرد تبهی وجه عبی و وجه عبی هم یعنی اون پول. بله؟ بله. این اشکالیست که میشه ما این اشکال رو توسعه دادیم الغاء شبهه بکنم، ایشالله ببینیم میشه حل کرد یا نمیشه. گفتیم که در همون ثواب اخروی و دفع عقاب اخروی هم همین اشکال با بیان دیگری میاد و اینو توجه داشته باشید. مقدمتاً برای بیان این اشکال بگم، شهید اول در کتاب قواعد میگه مشهور این هست که اتیان عبادت به رجاء ثواب اخروی یا دفع عقاب اخروی باطل است. این عبارتش رو بخونم براتون. بله؟ حالا ببینیم مقصود این بزرگان چیه؟ تعبیر اینه. عرض شود خدمتتون که بله. اما نیت العقاب و الثواب فقط قطع اکثر الاصحاب به فساد العبادت به قصد ما. این در قواعد شهیده. علامه علی هم در جواب مسائل مهنائیه داره اتفقت العدلیه علی عدم استحقاق الثواب بذالک. راضی هم حالا تو تفسیرش میگه اتفق المتکلمون علی بطلان العباده. حالا راضی برای خودش گفت. بله خب بله این رو تأمل بفرمایید. شبهه‌ای که مطرح میشه اینه. مثال بزنم، یک پسری باباش میگه باید صبح بری نون بخری، نخری کتک داری یا نمیذارم از کامپیوتر استفاده کنی، اینترنت تو قطع میکنم. این پسرم بلند میشه میاد میگه که آخه بابا پدرم اینجور میشه، همش یه کتک میزنم کتک میزنم، چی کار کنم دیگه، اگه نرم کتک میزنه. بلند میشه از ترس پدر که کتکش نزنه میره نون میخره. اومد به پدرش میگه که من نان خریدم ابتغاء وجهک، نان خریدم لوجهک، نان خریدم به خاطر تو. شبهه اینه که پدر میگه نه دیروز گفتم نون بخر نرفتی، امروز گفتم اگه نون نخری اینترنتت رو قطع میکنم، معتاد اینترنتی، از ترس اینکه اینترنتت قطع نشه بلند شدی نون خرید، برای من نون خریدی. عکسش اینو مثال بزنم، پسری به پدرش میگه اگر برام دوچرخه نخری ماشینتو خراب میکنم، پدرم از ترس این پسر شرور میره برای او دوچرخه میخره. به داعی خوف از شر این پسر، عقاب این پسر، این منشأ میشه امر این پسر رو گوش بده. اون وقت بعد میان میگن این پسر این پدر به خاطر پسر دوچرخه خرید یا نه به خاطر او نبود، از ترس او بود، مثل ترس هر ظالمی. این شبهه هست، تأمل بفرمایید انشاءالله پس فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.